بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس این روز درباره آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین، ولی اون بس معنا از آیه مالک یوم الدین رو ظاهرا نخوندیم. اینو عبارتشو میخونم تا بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین رو عرض کنیم. خب معنای آیه شریفه مالک یوم الدین، انه سبحانه لما بین ملکه فی الدنیا به قوله رب العالمین. وقتی خدای متعال ملک خودش را بیان کرد که تو دنیا خدا پادشاهه، فرمود خدا رب العالمین، یعنی رب العالمین عالمینه تو دنیا. بین ایزن ملکه فی الاخره به قوله مالک یوم الدین، اومد ملک خدا رو در آخرت هم بیان کرد، فرمود مالک یوم الدین. پس این مالک یوم الدین با اون رب العالمین قریب المعنا میشند. و اراد بالیوم الوقت، اراده کرد به یوم، هم یوم هم یعنی وقت، وقت قیامت، یعنی یوم رو داره وقت معنا میکنه. الان میگم که چرا. و قیل اراد به امتداد ضیاء الا ان یفرغ من القضاء. ما گفتیم یوم به معنی وقت، اما بعضی هم گفتن که یوم یعنی امتداد و ضیاء الا ان یفرغ من القضاء، امتداد نور تا قضاوت تمام بشه. یعنی نگوید که طلوع خورشید تا غروب خورشید، بلکه اینجوری بگیم، بگیم این روشنی که صحرای محشر روشن است تا خدا داره قضاوت میکنه، حالا یه سال یا هزاران سال هرچی، این روشنی قیامت، نه طلوع خورشید و غروب خورشید، این روشنی قیامت رو میگیم یوم. پس یوم یعنی آشکار بودن، آشکار بودن یعنی همون نوری که اون امتداد و ضیاء، امتداد نور الا ان یفرغ من القضا، تا خداوند قضاوتش تمام بشه. یعنی این مدتی که هوا روشنه که خدا داره قضاوت میکنه، اینو میگیم یوم. و یستقر اهل کل دارن فیها، تا موقعی که خلاصه هر کسی بره دیگه سر جای خودش، هر کی بره جهنم یا بره بهشت، تا اون موقع اینو میگن یوم. بله، کلمه ببینید یه کلماتی تو شرع وجود داره که قبلا این کلمات بوده، شرع هم اومده هیچ دست بهش نزده، یعنی همون معنایی که قبلا داشته بعدن هم داره. فرض کنیم مثلا صله رحم، خب قبل از اسلام صله رحم بود، بعد از اسلام هم هست، اسلام هم هیچ تغییری درش ایجاد نکرده. یه کلماتی رو شرع اومده قبلا بوده، اما شرع اومده بعد یه مقدار تغییرش داده. مثلا فرض کنید کلمه پدر، مادر، فرزند، این کلمات که خب قبلا هم بود، اما اسلام اومد یه مقداری اینا رو تغییر داد. مثلا فرض کنید که و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، ادعیاء رو خدا بچه شما قرار نداده. قبل از اسلام مثلا فرض کنید یک کسی اینجوری بود دیگه، یک کسی مثلا بچه خودشو میداد به اون دیگه، این میشد بچه اون دیگه، اونم میگو پدرم، اونم به این میگو پسرم، پدر واقعیم دیگه هیچ، اصلا غریبه. ادعیا اسم مثلا همون زید که تبناه نبی، یعنی پیغمبر به او گفت که چی؟ بچه منه، پسر منه. خب این کلمه پس بینه قبل از اسلام کلمه ابن یه معنایی داشت فراتر از اینی که ما امروز میگیم ابن. بلی مثلا یا کلمه مادر همینجوره، کلمه پدر همینطوره. و ما جعل ازواجکم ادعیاءکم، یا مثلا فرض کنید ان امهاتهم الا الله ولدنهم، امثال اینجور آیات که کلمه ابن یا اب یا تغییر کرد تو اسلام. یک کلماتی مثلا قید و شرطش عوض شد تو اسلام، مثلا فرض کنید کلمه ربا یا کلمه تجارت. قبل از اسلام تجارت، هر وقت میگفتند مقصود از تجارت قبل از اسلام تجارت یعنی ربا، رباخاری. اما اسلام اومد تغییرش داد که نه، تجارت مطلق معامله، حالا ولو اینکه ربا نباشد. یا مثلا کلمه بیع رو اومد یه قید و شرطی، بیع اینی که مثلا بالغ باشه، مکلف باشه، همسال اینا. خلاصه کلمات بعضی ها تغییر کرد، بعضی ها کلن معناش عوض شد، بعضی ها نشد. کلمه یوم هم همینجوره. یعنی کلمه یوم قبل از اسلام معنیش این بود از طلوع خورشید تا غروب خورشید. اسلام اومد تغییرش داد، الان یوم از طلوع فجره نه از طلوع خورشید، از طلوع فجر. یعنی از این طرف یه مقدار زودتر روز رو شروع کرد، تا غروب خورشیدم نه، تا زوال حمره. یعنی یه مقدار شرع معنای روز رو توسعه داد. حالا مجموع البیان داره میگه که نه، اصلا اینجا تو این آیه اصلا یوم اصلا معنی شده چیز دیگه، اصلا یوم به معنی وقت یا یوم به معنی روشنی، نه یوم به معنی چیز. همین روشن بودن رو میگیم یوم. بهرام و قال ابو علی الجبائی، آقای ابو علی جبائی با تشدید، اراد به یوم الجزای علی الدین، یوم الدین را اراده کرده، روزی که پاداش میدهن برای اینکه چه کسی، اگه مثلا دین کسی دین درستیه پاداشو خوب میدن، کسی دینش مذهبش دین خرابیه مثلا مجازات میشه. و قال محمد ابن کعب، آقای محمد ابن کعب، محمد ابن کعب قرزی، ایشون گفته اراد یوم لا ینفع الا دین، مالک یوم دین یعنی روزی که غیر از دین هیچی به درد آدم نمیخوره. و انما خص یوم القیامت به ذکر، به ذکر الملک فی، همیشه ملک مال خداست، تو دنیا هم ملک مال خداست، قیامت هم ملک مال خداست، تو بهشت هم ملک مال خداست. اما چرا قیامت رو اختصاص داد؟ اختصاص داد روز قیامت رو به ذکر ملک در قیامت، با اینکه مواقع دیگر هم ملک مال خداست. تعظیما لشأنه و تفخیما لأمره، بخاطر اینکه این خیلی میخواد بگه مهمه، یعنی از باب اهمیت قیامت ها. مثل اینکه مثلا میگیم خدا رب العرشه، حالا خدای متعال رب العرشه، سبحان الله رب السماوات و رب العرش و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم. الان خدا رب زمینم هست، رب حیواناتم هست، رب آدمام هست، اما چرا میگیم رب العرش؟ به خاطر عظمت عرش. کما قال رب العرش، که به خاطر عظمت عرش، به الا خدا رب چیزای دیگه هم هست. و هذه الآیه تو این آیه مالک یوم الدین دالتون الا اثبات المعاد، اشاره به اثبات معادم دارد و الا ترغیب و ترهیب، دلالت میکنه بر ترغیب و ترهیب که مردم هم رغبت پیدا کنند به معاد و هم بترسن از معاد، هر دو. لأن المکلف اذا تصور ذلک، وقتی مکلف تصور بکنه که یه قیامتی هست و خدا همه کار است و خدا پاداش میده مجازات میده، لابد ان یرجو و یخافه، هم میل پیدا میکنه امید پیدا میکنه که کار خوب بکنه بر اونجا، هم بترسد از اونجا، یخافه. خب و اما آیه شریفه قوله تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین آیتون، که این یک آیه است، این آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین بحثای بسیار بسیار زیادی داره، بحثای اخلاقی و عرفانی خیلی داره که احتمالا دیدید یا شنیدید، مثلا ابن قیم جوزی اصلا کتاب داره درباره این که این آیه یا کنه بوده و یا کنسته، این صد مقام، صد درجه، صد مرتبه و منزله بیان، درجات یا کنه بوده و یا کنسته، این درجه عبادت، درجه تسلیم، درجه رضا، درجه توکل، درجه اخبات، امثال این چیزا درباره همین آیه شریفه ها. اونه که میشه بحثای اخلاقی عرفانی. تو بحثای کلامی هم خیلی بحث داره این ایاک نبوده و ایاک نسته. این مثلا یکی از مهمترین چالش های بین شیعه و وهابیت رو معنا و تفسیر همین آیه است که وهابی های این آیه رو چجور معنا میکنن، ما چجور معنا میکنیم. مثلا اینجور بحث هم داره، ولی خب اون موقعی که مجموع البیان نوشته شده که وهابی ها نبودن. فقط یکی دو تا بحثای کلامیه که اون زمان مطرح بوده درباره ایاک نبود و حالا مجموع بیان اشاره خواهد کرد، حالا میخونم. ولی بیشتر ایشون حالا اینجا فعلا بحث ادبی داره میکنه، تازه با اینکه بحث ادبی خیلی خوب و شاید منحصر به فردی میکنه، تازه میفرماد اینا کمه، در جای خود شرحش و تفصیلش و جای دیگه خواهم گفت. به هر حال حالا بخونم توضیح میدم. قوله تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللغت العبادت فی اللغت هی الذله. عبادت اینه که آدم در برابر خدای متعال ذلیل، خضوع، خشوع، رام بودن. یقال طریق معبد، هم معبد است، هم عبادت و معبد، معبد عبد بودن. طریق معبد یعنی چی؟ یعنی جایی که این قرار رفته این خاک ها صفر شده، این زمین رام شده، تسلیم شده، نرم شده، یعنی این قرار رفته شده یه جاده، اینو میگن طریق معبد. مزلیل شده یعنی کوبیده شده روح، گفته میشه طریق معبد ای مزلل، یعنی زلیل شده. به کسرت البت، به خاطر اینکه زیاد پاروش کوبیده شده، بعد به خاطر کثرت قدم گذاشتن، بعد همون پایمال کردن دیگه، پایمال کردن میگن وطیه. قال طرفه، طرفه گفته توباری اتاقا ناجیات و اتبعت بزیفن بزیفن فوق مورن معبد. معبد، معبد یعنی چی؟ کوبیده شده، جاده‌ای که رامه، خار تسلیم دیگه جاده است. تو باری اتاقن، شما مسابقه میدی با اتاق. اتاق هم به معنی شتر هست، شتر خوب که مثلا شتر اصیل باشه، به معنی اسبم هست، اسب راه رو. شما مسابقه میدی تو راه رفتن با شتر یا با اسب. اتاقا ناجیات، که این شترها ناجیات، شترهای ناجیه، ناجی مثلا این پیشانیشون سفیده، یعنی مثلا حالا اصیلند، شتر اصیل یا مثلا اسب اصیل. و اتبت وظیفن وظیفن فوق مورن معبدی. میگن شتر وقتی شتر خیلی خوبیه که وقتی که راه میره پاهاشو بذاره تو جای دستاش، یعنی ایبر و اوبر نره، یعنی پاهاشو برمیداره میذاره جای دستش، دستش میذاره جلوتر، پاهاشو میذاره جای دست. اینو میگن وظیفن وظیفن وظیفن، یعنی پا جای دست، استخوان پا جای استخوان، یا سم پا جای سم دست. وظیفن وظیفن فوق مور معبدی، بالای یک سرزمینی که معبد، تسلیم، رام، سرزمینی که رام تسلیم. و بعیر معبد، بعیر معبد، شتر معبد یعنی چی؟ ازاکانه متلیان بالقطران، وقتی که متلیان نرم شده، تسلیم شده به راه رفتن. و یسم العبد عبدا، عبد را هم غلام را هم بهش میگن عبد، لذلته به انقیاده لمولا، چون ذلیل در برابر مولای خودش، مطیعه. پس وقتی میگیم عبد خدا یعنی ذلیل بودن در برابر خدا. عبادت کردم یعنی چی؟ یعنی در برابر خدا ذلیلم، خوارم، در برابر خدا فروتنم. این معنای عبادت. بل استعانه ایاک نستعین، نستعین استعانه طلب المعونه، طلب معونه، طلب کمک. یقال استعنته و استعنتو بهی، یعنی چی؟ استعنته و استعنتو بهی یعنی متعدی می شود، هم با واسطه هم بی واسطه. هم بی واسطه مفعول می گیره، می گیم استعنته. می تونیم هم بگیم استعنتو بهی، یعنی هم با حرف جر متعدی میشه هم بدون حرف جر متعدی میشود. خیلی خوب، ایاک نعبد و ایاک نستعین. حالا الاعراب، ترکیبش. قال ابو اسحاق ابراهیم ابن سری زجاج، آقای زجاج گفته موضع و ایاک نسبون. حالا انشاءالله یه وقتی توضیح خواهم داد. این حالا فعلا این چیزایی که ایشون داره از زجاج نقل میکنه، از اون کتاب اعراب القرآن داره نقل میکنه. کتاب اعراب القرآن نمیدونم دیدی یا نه، سه جلد مال زجاج، ولی یه وقت توضیح میدم که اصلا این کتاب مال زجاجه یا اصلا کتاب مال زجاج نیست، اشتباه شده. به مجموع بیانم اشتباه کرده این که این حرفای زجاج، این حرفای کسی دیگه است. حالا اینا رو یه وقتی توضیح خواهم داد. به هر حال فعلا میگیم زجاج. آقای زجاج گفته موضوع ایاک نسبون، ایاک نعبد و ایاک میشه مفعول، موضعش نسبه. به وقوع الفعل علی، یعنی این نعبد و فعل و فاعل، ایاک مفعولش عبادت بر خدا. خب پس ایاک میشه مفعول. و موضوع الکاف فی ایاک، یعنی علی ایاک، ایاکه رو من بگویم یک کلمه است یا دو تا کلمه است. و اگر دو تا کلمه است، مثلا ایا ضمیر، کافم ضمیر، اینجوریه، یا اینکه نه ایا ضمیر، کاف حرف خطابه، یا اینکه نه کاف ضمیر، ایا تنبیه به حرفه. این چهار تا احتمال هست، حالا این رو توضیح میده. و موضع الکاف فی ایاکه، کاف ایاکه، موضع الکاف خفزون به اضافت ایا الیها، یعنی چی؟ یعنی ایا اضافه شده به کاف، یعنی میخواد بگه ایا اسمه، کاف هم اسمه، دوتاشو اسمند. ایا اسمست و ضمیر سو منصوبه، و این ضمیر منصوب اضافه شده به اون کافه، و اون کاف هم ضمیره و مجروره. پس دو تا اسمن مضاف مضاف الیه. موضع کاف خفزون مجروره به اضافت ایا الیها، ایا به او اضافه شده. خود ایا چه چیه؟ ایا اسم لضمیر المنصوب، اسم ضمیر منصوبی مفعول. الا انه ظاهرون یضاف الی سایر المزمرات. خب ضمیر مگه اضافه میشد؟ ضمیر که نمیشه اضافه بشه به چیزی، ضمیر مضاف واقع نمیشود. حالا پس چرا شما گفتید اضافه شده؟ میگیم الا انه ظاهر یضاف الی سایر المزمرات، اسم ظاهره، اسم ظاهره، نه ضمیر. یا ظاهرون اسم اضافه میشه به مزمرات. مزمرات چی؟ مثل همون کاف. ایا اضافه شد به کاف. نحو قولی که ایاک ضرب تو، الا ضرب تو فعل و فاعل، ایا مفعولش اضافه شده به کاف. یا ایا هو ضرب تو، الا ایا اضافه شده به هو ضمیر غایب. ایا حدث تو، یا ایا حدثت تو، با من حرف زدی، الا ایا اضافه شده به یا متکلم. ولو قلت ایا زیدن حدسته، که یعنی حدسته بشه فعل و فاعل، ایا بشه مفعول، اضافه بشه به زید، غلط است. چرا غلطه؟ چون گفتیم ایا اسم باید اضافه بشه به ضمیر، نه به اسم ظاهر. ایا زیدن حدسته کان قبیحن. چرا قبیحه؟ لأنه خص بهی المزمر. ایا باید اضافه می شد به ضمیر نه به اسم. ولیکن قد رو الخلیل ان العرب. خلیل همون خلیل ابن احمد نقل کرده اذا بلغ الرجل از ستین فیهو و ایه شواب. وقتی آدم به 60 سال میرسه فیهو و ایه شواب، خلاصه او و جوانها. الان اینجا الان ایا به جوانها به شواب اضافه شده. گفتیم که این قبیحه ولی این رو خلیل نقل کرده، یعنی میشه شاز. و هازا کلام زجاج. این شد کلام زجاج. و رد علیه الشیخ ابو علی فارسی، آقای ابو علی فارسی رد کرده این حرف رو، گفته که فقال ان ایا لیسه به ظاهر. نخیر، ایا اسم ظاهر نیست. شما اونجا دو سطر بالا میگفتید که الا انه ظاهرون یضافو، ظاهرون یضافو اسم ظاهره، ولی این اسم ظاهر نیست. بل هو مزمرون، ایا ضمیره. به چه دلیل ایا ضمیره؟ یدل علی ذلک تغیر ذاته، این که خود ایا تغییر میکند، در حالی که اگر اسم بود تغییر نمیکرد. یدل علی ذلک تغیر ذاته و امتناع ثباته فی حال رفع و جر. ایا در حالت رفع و جری که ایا نیست، ایا اصلا تو پیشونیش نوشته شده که منصوبه. اگر که ما بخوایم ضمیر رفع بیاریم یا جر بیاریم، اصلا ایا نباید به کار بیاریم. این که ایا تغییر میکنه در حالت نسبی اینجوریه، در حالت رفع و جری چیز دیگه مثلا میگیم. این که در حالت رفع و جری چیز دیگه میگیم، شاهده اینه که این ضمیر است نه اسم است. اگر اسم بود که خب اسم یک کلمه است، یا نسب داره یا جر داره یا فعل داره، ولی خود کلمه که تغییر نمیکنه، خودش که عوض نمیشه، در حالی که ایا خودش عوض میشود. ولیس کذالک الاسم الظاهر، اسم ظاهری اینجوری که خودش تغییر بکنه، اعرابش تغییر میکنه نه خودش، در حالی که ایا خودش تغییر میکنه. الا ترى انه يتعقب عليه الحركات في اخره. آیا نمیبینی که اون اسم متعقب میشه برش حرکات در آخرش؟ یعنی میگیم زیدون، زیدن، زیدن، حرکات عقبش آخرش میاد. و یحکم له بها في موضعه، حکم میشود برای اون اسم به این حرکات در موضعش. ها؟ نه نه یت هم عقب. من غیر تغییر نفسه، خود اسمی که تغییر نمی کنه. فمخالفته للمظهر فی ما و صفنا، این که کلمه ایا با اسم ظاهر تغییر میکنه، تغییرش اینه که اسم ظاهر خودش ثابته، آخرش عوض میشه، ولی ایا خودش عوض میشه. در حالت نسبی میگیم ایا، در حالت رفعی یا جری اصلا ایا نمیگیم، هو میگیم، مثلا ه میگیم، که میگیم، اینجوری میگیم. این که این خودش عوض میشه و اسم خودش عوض نمیشه، اینها یدل علی انه مزمر. اینا شاهده اینه که ایا ضمیر و اسم نیست. ولیس به مزهر، اسم ظاهر نیست، ضمیر. مزمر است نه مزهر است، ضمیر نه اسم. قال، این آقای ابو علی فارسی گفته، آقای ابو علی گفته و هکس سراج عن المبرد عن ابی الحسن الاخفش، نقل کرده از اخفش که انه اسم مفرد مزمر. آقای اخفش هم گفته ایا مزمره، ضمیره نه اسم. یتغیر و آخروه کما تتغیر اواخر المزمرات لاختلاف اعداد المزمرین. ایشو اومده گفته که ایا که زمیره، اما این زمیریه که مثل اسما چجور بینیم، مثلا من میگم ایا که، ایا کما، ایا کم، ایا ها، اینجوری میگم دیگه. پس بازم مثل اسمه که خود ایاش تغییر نکرد، آخرش داره تغییر میکنه. یتغییر و آخروهو کما تتغییر اواخر مزمرات، همینجور که آخر زمیر مثلا کاف رو شما مفرد و تسنیم و جمع شو بیارید که، کما، کم، آخرش تغییر میکنه دیگه. لاختلاف اعداد مزمرین، اون هایی که زمیر برشون آورده شده، که، کما، کم، یعنی اون که این زمیره بهش اشاره داره، مزمرین، نه زمیر آورندگانا، اون که این زمیر بهش اشاره دارد. بل کاف و فی ایاکه که علتی فی ذالکه، کاف ایاکه مثل کاف ذالکه. الان ذالکه چجوریه؟ ذالکه، ذالکما، ذالکم، اینم همونجور. و هی دالتون علی الخطاب فقط مجردتن ان کونها علامتن للمزمر فلا محل لها من الاعراب. نمیدونم تو سویتی یا تا یه جای سویتی یا یه جایی داشت همون اوائلش میگفت تنبیهون ذکر ابو علی، اون تنبیهون ذکر ابو علی همین است. آقای مدرس بود که جور دیگه میخوند، خدا رحمتش کنه، تو ماه مبارک. خب بینید این همون حرف تنبیه سویتی است که تو سویتی میگفت که بله وحیه دالتون علل خطاب. دالتون علل خطاب یعنی چی؟ یعنی کافه حرف خطابه، حرف ضمیر نیست، اسم نیست، همون ذکر ابو علی ها. وحیه دالتون علل خطاب، کافه ضمیر نیست، دال بر خطاب است، فقط مجردتن من کونه ها علامتن للمزمن، علامت ضمیر نیست، حرفه. فلا محل الله من الاعراب، چیزی که حرف باشه اعراب داره یا نداره؟ نداره دیگه. خب اینا حرفای دیگران بود. حالا مجموع بیان می‌فرماید که و اقولو، من میگویم و هاکذا الحکم فی ایایه، ایانا، ایاهو، ایاها، اینا هم همین جورند مثل ایاکه ها. اینا همه فی انها حروفون تلحق و ایا، همون تنبیه و ذکره فلان، یعنی اینا حروفند نه حرفند. حروفون تلحق و ایا، فلیا و فی ایایه، ایایه ضمیر نیست، بلکه چی چیه؟ دلیلون علی تکلم. این فقط تنبیه اینه که این متکلمه، اما ضمیر تکلم نیست، حرف. و ها در ایاهو، ها ایاهو ضمیر نیست، حرف. تدل علی الغیبت لا علی نفس الغائب، دلت میکنه بر غیبت، دلت نمیکند بر غایب. ایاهو یه فقط میگه این کلام غایبه، نمیگه که مغایب کیه. بله باز قبلا هم گفته بودم بنا نبود که به مجموع بیان اشکال کنیم، فقط عبارت میخوایم بخونیم، معنا کنیم، سبک عبارتی کتاب میخوایم، چون قبلا هم گفته بودم اگه کسی بتونه مجموع بیان بخونه معنا کنه دیگه هر تفسیری برش راحت میشه، هر تفسیری هم. یعنی آدم هر تفسیری بگیر دستش میفهمه دیگه اینه چی دارن میگند و خیلی دقیقه و واقعا با هیچ تفسیری دیگه هم قابل مقایسه نیست. به همین حد خاطر دارم فقط همین رو عبارت رو بتونیم درست بخونیم، درست معنا کنیم، فقط همینا. اگه همین رو یاد بگیریم خیلی چیز یاد گرفتیم ما، خیلی ها. یعنی فقط همین که بتونیم مجموع بیان رو درست بخونیم، معنا قرآن رو میفهمیم، روایات رو میفهمیم، تفاسیر، حتی تاریخ رو دیگه راحت میتونید بخونید معنا کنید. خب سبنا نبود به مجمول پای اشکال کنیم، ولی این جاله دیگه چاره نه. اگه شما بگوید ها برای غیبته نه برای غایب، میگه برای غایب نیست برای غیبته، یعنی نمیخوام بگم که مغایب کیه، میخوام بگم فقط این کلام غیبت. اگه اینه پس باید ایاهو با ایاها باید هیچ فرقی نکنه، باید هیچ فرقی نکنه، در حالی که فرق میکنه. اینکه ایاهو برای مذکره و ایاها برای مغایب مؤنثه، این شاهده اینه که دلت میکنه بر غایب نه دلت میکنه بر غیبت. به هر حال و یه جره تأکید و علا ایا منصوبن، جاری میشود تأکید بر ایا در حالی که منصوب باشه دا. یعنی ایا که وقتی که منصوبه یه نوع تأکید توش هست، ایا که نعبود و یه نوع تأکید توشه، ایا که نستن یه نوع تأکید توشه. تقولو ایا که نفسک رأیتو، من شما را خود شما را دیدم و کسی را ندیدم، این یه نوع تأکیده، شما را دیدم و نه کس دیگه. ایا که نفسک رأیتو، الان اگه من میگفتم که رأیتو که، این الان تأکید نداشت، اما وقتی میگم ایا که نفسک رأیتو تأکید داره. یا مثلا ایاهو نفسهو ضرب تو، او را خودش را من زدم، یعنی یه نوع تأکید توش. یا ایاهم کلهم انیتو، اونا را همشون را من قصد کردم، یه نوع تأکید. خب اگر که اینا تأکیده پس ایاک نعبدو یه نوع تأکیدیه توش. فعرفهو، این را بدان که ایاک وقتی مقدم میشه برای چیه؟ تأکید. بله قبلا اشاره کرده بودیم مجمع البیان قبل از دیده شدن کشاف نوشته شده، کشاف قبل از این بود سا، اما مجمع البیان کشاف رو ندیده بود و نوشت، بعدن کشاف رو دید. اگر کشاف رو میدید اینجوری نمیگفت ایا که، نه این که برای تأکیده، برای حسره، برای حسره. این ایا که نعبودو ها اگر یک کسی اینجوری بگید بگه شاعر یعنی سعدی، شاعر یعنی حافظ، مثلا حافظ شاعره، کسی بگه مثلا حافظ رو تعریف کنه میگیم حافظ شاعره. حالا کسی سوال بکنه بیه این حافظ کار دیگه ازش نمی اومد فقط شعر بلد بود؟ یعنی بنای بلد نبود، نجاری بلد نبود، کارگری بلد نبود، فقط شعر بلد بود؟ وقتی من میگم که شاعر یعنی حافظ، نه یعنی که حافظ را منحصر در شعر بکنم، شعر را منحصر میکنم در حافظ. نمیخوام بگم شاعر فقط حافظ، یعنی حافظ فقط شعر ازش میومد، نه، شعر فقط شعر حافظه. وقتی میگم ایاک نعبدو، آیا معنیش اینه که یعنی خدا فقط به درد عبادت میخوره، کار دیگه ازش نمیاد، اینه معنیش؟ یا نه عبادت فقط برای خداست، برای کس دیگه نیست؟ خدا را منحصر در عبادت میکند یا عبادت را منحصر در خدا میکند؟ اینه معنی آیه ها. ایاک نعبدو، ایاک خدا را داره تو عبادت منحصر میکنه یا عبادت رو منحصر میکنه تو خدا؟ وقتی که ایاک رو مقدم کرد عبادت منحصر در کاف میشه، نه کاف منحصر در عبادت. اینجوری باید معنا کنیم. این که مثلا میگیم ایاک نعبدو معنیش اینه سان نخصک بالعباده، نخصک بالعباده یعنی چی؟ نخصک بالعباده یعنی عبادت رو اختصاص میدم به تو، جا به جاها، جا به جاها. قبلا هم گفته بودم ببینید این که تو سیوطی ابن مالک میگه که الاسم قد خصص بالجر، سیوطی اشتباه فهمیده. ابن مالک گفته بود الاسم قد خصص بالجر، سیوطی خیال کرده که معنی عبارت اینه که اسم اختصاص داره به جر، بعد گفته آخه اسم که اختصاص به جر نداره. بلزا سیوطی گفته فل عبارت قلبون، عبارت وارونه است، الجر رو یختص بالاسم، اسم مختص به جر نیست، جر مختص به اسم. اینو سیوطی گفته، ولی سیوطی اشتباه کرده ها، سیوطی اشتباه کرده. درست همونه که ابن مالک گفته الاسم قد خصص بالجر، یعنی چی؟ نه یعنی که اسم اختصاص دارد به جر، جر اختصاص دارد به اسم، اینه معنیش. خصوص سیبیبه سیوطی اشتباه فهمیده. الان اگر سیوطی باشه اینجا باز اینا اشتباه معنا میکنه دو سیوطی ها. درستش همینه که عرض کردم. خیلی خوب، فعرفو این رو بنا بود کسی اشکال نکنه. حالا فهمیدی تأکید داره ها؟ تأکیدم داره، اما این برای تأکید نیست، برای حسره، برای تأکید نبوده، برای حسر بوده. خیلی خوب، ولا یجیزو ابوالحسن، آقای ابوالحسن، ابوالحسن زجاج، اجازه نمیدهد ایاکه و ایا زیدن، ایاکه و ایا زیدن رو اجازه نمیده. یعنی چی؟ یعنی ایا اولی اضافه شده به کاف، دومی اضافه شده به اسم. ایا اضافه شود به ضمیر و به اسم اینو اجازه نمیده. چرا اجازه نمیده؟ گفته اونی رو که خلیل میگفت اون درست نبود. و یستقل روایتهم عن العرب، یستقل یعنی چی؟ کم میشه مراد، شاز میشه مراد. یستقل یعنی چی؟ قلیل میشه مره. و یستقل و کم میشه مراد روایتهم عن العرب، نقل کردن از عرب، ازا بلغ الرجال از ستین فعیهو و ای شباب، گفته این کمه، این شازه. بینید الان این فعیهو و ای شباب مثل همون ایاکه و ای زیده ها، این مثل همون اسا، گفته این شازه که ایا سر ضمیر و بعدم سر اسم ظاهر در بیاد، این شازه. بله، و یحملوهو علی شزوز، این قلیل را حمله بر شاز بودن میکنه. لأن الغرض فی الاضافه تخصیص و المزمر علی نهایت تخصیص. ببینید اینو شنیدید که میگن که اضافه تعریف میاره دیگه، یه چیزی که اضافه بشه به معرفه خودش هم معرفه میشود، و از همه معارف مهمتر چیه؟ ضمیر. تو ضمیرها از همه معرفه تر کدام ضمیره؟ متکلم وحده، یا متکلم از هر ضمیر، پس یا متکلم از هر ضمیری معرفه تره و هر ضمیر هم از همه معارف عرفه. حالا اگر غیر اضافه شد به یا، من گفتم غیری، یا الان معرفه میشه یا نمیشه؟ این نکره میشه، بدترین نکرم میشه. غیر من کیه؟ همه میلیارد ها. این چه بینه الان غیر اضافه شد به اعرف، اعرف معارف و تازه بدتر شد، بدتر شد دیگه. میگه که بینید غرضه از هر اضافه ای تخصیصه. این تخصیص یعنی چی؟ معرفه شدن، محدود شدن، خاص شدن. خاص شده همون معرفه شدنه دیگه، غرض از اضافه معرفه شدنه. و المزمرو الان نهایت تخصیص، ضمیر که دیگه خودش الان نهایت تخصیصه، نهایت معرفه است. فلا بچه ازن لاضافتهی، دیگه بچه نداره که یه چیزی که معرفه هست نهایت معرفه هم داره شما اضافهش بکنید که تازه معرفه بشه، که نمیشه که، تازه خراب میشه دیگه. بلازه ایا اگه زمیره معرفه است، معرفه رو که دیگه نمیان اضافهش بکنن که معرفهش کنن که. این تا اینجا درباره ایا که. حالا کلمه نعبدو و کلمه نستعینو، این دوتا کلمه. اما کلمه نستعینو و الاصل فی نستعین، ایا که نستعین، در اصل بوده نستعینو، ایا که نستعینو، لأنه من المعونة بل اون، چون این کلمه از معونه و اونه. لکن الواو قلبت یاان، واو قلب به یا شد، نستعین لسقل الکسرت علیها، کسری واو دادن به ما قبل، فنقلت کسرتها الالعین، کسرش دادیم به ما قبل، فتسیر الیا و ساکنتن. این حالا فتسیر الیا و ساکنتن یعنی این که واو ساکن شد و واو قلب به یا شد و بعد یا شد ساکن. لأن هازا من الاعلال الذي يتبع بعضه بعضا، این یه نوع اعلاله که بعضی تابع بعضی، مثلا اون واو یا دیگه، مثل اعان یعینو یا قام یقومو. قام یقومو در اصل بود یق ومو. و فی شرحهی کلامون و رو به ما یعتی مشروحن فی ما بعد اشعال، یه توضیح میخواد بعدا در جایدی خواهیم گفت. خب و قوله نعبدو و نستعینو، یا که نعبدو فعل مضارعه ها مرفوعن، مرفوعن لوقوعه موقعا یصلح للاسم. این نعبدو و نستعینو مرفوعن چون به جای اسم واقع شده اند. الا ترا انک لو قلت انک عابدک، انا عابدک، انا مستعینک. تو ادبیات میگفتن دیگه، میگفتن عامل مبتدا خبر عامل معنویه، عامل رفع فعل مضارع هم چیه؟ معنویه دیگه. آیا نمیبینی که اگر بگوی انا عابدک، انا مستعینک، همون نعبدو یا که نعبدو و یا که نستعینو، انا عابدک انا مستعینک، لقام مقامه. یعنی چی؟ یعنی الان توی آیه شریف فعل ایاک نعبد و ایاک نستعینو، حالا شما فعلا را بردارید به جای فعلها اسم بگذارید. انا عابدو که الان عابدو مرفوع دیگه، انا مستعینو که مستعین اسم دیگه و مرفوعه. پس آیا نمیبینی که اگر اینها رو به جاش بگذاری لقام مقامه و اینا قائم مقامه است، یعنی اینا مرفوع هست، پس اونم مرفوع میشه. و هذا المعنى عمل فيه الرفع، همین معنا همون عامل معنوی تو فعل مضارع، این معنا عمل کرده در او رفع. و هذا المعنى عمل فيه الرفع، رفع رو منصوب بخونید، این معنا عمل رفعی را انجام داده، این معنا عمل رفعی انجام داده. و اما اعراب فعل مضارع، چرا اصل فعل مضارع معربه و مرفوعه، فعل مضارعته الاسم، چون شبیه اسمه. لان الاصل فی الفعل البناء، اصل در هر فعل اینه که مبنی باشه. و انما یعرب منه مشابه الاسما، هر فعلی که شبیه اسم بود میشه معرب. و هو ما لحقت اوله زیادتون من هذه زیادات الاربع، کدام اسمی که معربه؟ هر اسمی که اولش یکی از این چهار تا همزه و نون و تا و یا باشد. خیلی خوب، سلام.